رادیو فردا.
آخرین خبرهای جهان ورزش رو هم شنیدید. رأس ساعت 7:30 صبح وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم که تا این لحظه از 7 صبح تا این لحظه با ما همراه بودید. اجازه بدید که بار دیگر به رضا ولیزاده بپیوندیم. این بار با هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
ممنونم فهیمه. سلام و صبح بخیر مجدد. در ادامه مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. آخرین دور از مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 ساعت 9 صبح امروز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی وزیر خارجه ایران برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم سه کشور کویت، عمان و امارات شد. آقای امیر عبداللهیان پیش از این سفر گفته است جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد. اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 تن از شبه نظامیان حماس کشته شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس استعلام وزارت اطلاعات انجام می شود. مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می کنند. همچنین در خبر دیگر قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 80% از کسانی که با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس میگیرند زن هستند و 48% پرسش‌های تماس گیرندگان در مورد ماده مخدر شیشه است. فهمیدم.
خیلی سپاسگزارم رضا ولیزاده و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر هست، نگاهی خواهیم کرد به آنچه که دادگستری تهران اعلام کرده. دادگستری تهران گفته است که شهروندانی که در جریان اعتراض‌های سال 88 پرونده دارند، اگر خارج از ایران باشند و به ایران بازگردند، حکم آنها اجرا خواهد شد. در ادامه این بخش به تئاتر، هنرهای تجسمی و گالری‌های هنری سر می‌زنیم و البته روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو هم با هم ورق خواهیم زد و موسیقی هم براتون خواهیم داشت. با ما بمونید تا پایان صبحانه با خبر. و اما غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران روز یکشنبه 15 تیر ماه اعلام کرده است که کسانی که در جریان اعتراضات سال 1388 محکوم شدند و در خارج از ایران هستند، در صورت بازگشت به ایران با اجرای حکم محکومیت خود روبرو خواهند شد. او افزوده است که تا به حال چند نفر از این محکومان که خارج از ایران بودند به کشور بازگشتند و پرونده اونها به صورت حضوری در حال رسیدگی است. با هم بشنویم ببینیم گزارشی که همکارم رضا جمالی با جزئیات بیشتر در همین مورد آماده کرده.
غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره متهمان اعتراضات سال 88 که در خارج از کشور به سر میبرند میگوید که این افراد در صورت بازگشت به کشور قطعا بازداشت میشوند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای اسماعیلی روز یکشنبه 15 تیر ماه در این باره افزود که چند نفر از این متهمان پس از بازگشت به ایران بازداشت شدند و پروندهشان به صورت حضوری در حال رسیدگی است. رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفت از آنجایی که این متهمان به صورت غیابی محاکمه شدند می توانند واخواهی کنند. خبر محاکمه غیابی متهمان اعتراضات سال 88 را نخست غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در اوایل سال جاری اعلام کرد و گفت که این متهمان به صورت غیابی محاکمه و حکمهایشان به هر طریق ابلاغ خواهد شد.
کسانی که در جریان فتنه سال 88 مرتکب جرمی شدند و متواری هستند به خارج از کشور، چند نفری به صورت غیابی محکوم شدند و 13 نفر دیگه هم در مسیر حکم غیابی هستن. این که میگم در مسیر، یعنی خب اینا اعلام میشه از طریق جرائد، اگر چنانچه در موعد مقرر حاضر شدن اومدن در دادگاه که خب طبیعی است به صورت حضوری محاکمه میشن، اگر نیامدن به صورت غیابی محاکمه خواهند شد.
در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 و ماه‌های پس از آن، تعداد زیادی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و افراد حقیقی شرکت کننده در اعتراضات خیابانی مجبور به ترک ایران شدند. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی، نیز یکی از کسانی بود که پس از حوادث سال 88 بازداشت و پس از آزادی مجبور به ترک ایران شد. او درباره محاکمه غیابی فعالان سیاسی خارج از کشور از سوی قوه قضاییه به رادیو فردا میگوید:
صحبت‌های رئیس کل دادگستری استان تهران چیز جدیدی نیست. قابل پیش بینی است کسانی که محکوم هستند وقتی برمیگردن چشم انتظار اجرای حکمشون باشن. ولی پرسش مهم اینه که این محکومیت‌ها در چه فرایندی احکامش صادر شده و این دادگاه‌هایی که حکم محکومیت دادن به چه میزان دادگاه صالح بودن و روند عادلانه و منصفانه طی شده. اما تمام این بحث‌ها یک وجه داره، وجه دیگه‌اش این تهدیدی هست که به طور مرتب از طرف نهادهای امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی داره متوجه مهاجران میشه، به ویژه کسانی که بعد از انتخابات 88 خارج از کشور بودن یا از ایران خارج شدن. و متاسفانه در هفته‌های گذشته برخی از کسانی که حتی پرونده قضایی نداشتن یا در حال با تیب خاطر برگشتن به کشور، اینها بازداشت شدن. کسانی مثل آقای سراج میردامادی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب، یا آقای حسین نورانی‌نژاد، یا آقای عبدالحسین هراتی، یا آقای کاظم برجسته و برخی دیگر دانشجویان و فعالان مدنی و سیاسی که اینها عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی بودن. متاسفانه استقبال نشد از بازگشت اینها، پاسپورت‌های اینها در فرودگاه گرفته شد، برخی از اینها مستقیما از فرودگاه روانه زندان شدند و این برخوردها که متاسفانه همچنان ادامه داره دال بر این است که راست افراطی به طور جدی داره مقاومت میکنه در برابر بازگشت مهاجران، به ویژه مهاجران بعد از انتخابات 88، و تلاش میکنن که مانع گشایش فضای سیاسی در داخل کشور بشن و این انسداد فضای سیاسی رو که به ویژه بعد از انتخابات 88 شکل گرفت در یک فرم دیگری که اینجا میشه تهدید مهاجران ادامه بدن و طبیعتاً یک نوع اختلال ایجاد کنن در فرایند آشتی ملی و همینطور پروژه های آقای روحانی و دولتش.
محاکمه غیابی فعالان سیاسی مرتبط با حوادث سال 88 در حالی انجام می‌گیرد که رهبران این اعتراضات، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، 4 سال است که هنوز محاکمه نشدند و همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند.
امروز صبح دوشنبه هم مثل هر روز ما در صبحانه با خبر نگاهی میکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. فرج سرکوهی با ماست، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی سلام و صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم حیدری، صبح بخیر میگم، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی اگه موافق باشید با تئاتر شروع بکنیم، سری بزنیم به نمایش شب بخیر مادر که از دیروز به صحنه رفته. نمایش جالبی است که در اون زنی حدود 40 ساله برای آخرین بار میره به دیدار مادرش تا شب رو با اون بگذرونه و در گفتگوهایی که بین این دو زن اتفاق میفته حکایت 3 نسل رو بیننده میتونه که بشنوه.
بله، نمایش شب بخیر مادر رو مهشید بابایی کارگردانی میکنه. این نمایش یکی از آثار بسیار مشهور مارشا نورمن هست و جایزه پولیتزر رو هم برده که جایزه بسیار معتبری. نمایش در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان به صحنه رفته. همونطور که شما گفتید، این نمایش در واقع در قالب داستان برخورد مادر و دختر، داستان 3 نسل رو از زندگی 3 نسل آمریکایی‌ها رو بیان می‌کنه و یک نقد عمیقی می‌کنه از جامعه مصرف زده و برده مصرف. جسی یک زن 40 ساله است، حالا پسرش به اصطلاح بزهکار شده، شوهرش رو ترک کرده، حالا میره خونه مادرش و می‌خواد که به اصطلاح با آخرین شب رو با مادرش بگذرونه و به ترتیبی بده که مادرش مشکل نداشته باشه، حتی ناخن او رو می‌چینه و حمام میکنه، موهاش شانه میزنه و غیره، که بعد میخواد البته خودکشی بکنه. نمایش با این جمله آغاز میشه که جسی میگه فردا صبح دیگر زنده نخواهد بود، چون قصد دارد امشب خودکشی کند. اما مادر با این کار او مخالف هستش و یک درگیری میشه بین این دو، درگیری دراماتیک که بسیار زیبا هست و همونطور گفتم در سال 1983 جایزه پولیتزر رو این نمایش نام برد و در این حال هم در تئاترهای برادوی نیویورک به صحنه رفته و خیلی نمایشی بوده که با استقبال بسیار روبرو شده.
خب از هنرهای تجسمی هم اگر بخوایم بگیم، به جشنواره سالانه پورتره سازی میتونیم که سری بزنیم. آقای سرکوهی،
بله، این سومین نمایشگاه منتخبان، سومین جشنواره سالانه پورتریسازی هستش در گالری شیرین و هدف این فستیوال این بود که پورتری یعنی چهره، یعنی وقتی شما چهره یک نفر رو میکشید بیشتر در چهره ها فعل اندیشگی رو یا اندیشیدن بیان بشه. در واقع معتقد بودند که تفکر مهمترین شاخصه انسانی هستش و سعی کردند که در آثار که انتخاب کردن این شاخصه رو در نظر بگیرن.
و یک نمایشگاه عکس با عنوان کرشمه خیال، یک نمایشگاه نقاشی هم در گالری احسان آغاز به کار کردن. در مورد این دو نمایشگاه هم برای همراهان ما بفرمایید.
نمایشگاه عکسی که اشاره کردی نمایشگاه عکسای کوتو مونتاژ هستش در گالری پاییز خانه هنرمندان با عنوان کرشمه خیال. عکسهای سامان آفریدند هست که این عکسها یک مجموعه از کوتو مونتاژ هستش که در این حال نقاش بسیار مشهور است، برگزیده مسابقات استونی 2014 بوده و عکسش در این حال یک بارم خانه سینما عکاس منتخب انتخاب کرده. نمایشگاهی که در گالری احسان برپا هستش نقاشی‌ها و تصویرسازی هانیه ملکی هستش که 22 اثر تصویر سازی و 10 تابلو نقاشی در او ارائه شده.
بسیار خوب، کلی پیشنهادهای فرهنگی خوب داشتیم برای شما که همراه صبحانه با خبر هستید امروز دوشنبه. آقای سرکوی سپاسگزارم، باتون خداحافظی میکنم.
منم از شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی.
بار دیگر شهرام رفیع‌زاده در این بخش از صبحانه با خبر با ما همراه هست تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید بپردازیم به بازتاب گسترده‌ای که رسانه‌ها داشتند از درخواست 10 نماینده مجلس برای برخورد بیشتر و اعمال محدودیت‌های گسترده‌تر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران.
بله، خبر تذکر 10 نماینده مجلس شورای اسلامی به وزیر دادگستری برای اجرای محدودیت‌های بیشتر علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری دوره اصلاحات امروز بازتاب گسترده‌ای در روزنامه‌ها داشته. از جمله روزنامه کیهان نوشته که روز گذشته جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمانفر، علی کاهیدی، محمد اسماعیل کوثری، رضا آشتیانی، مرتضی حسینی، فاطمه عالیا و مهدی موسوی نژاد به همراه آقای روح الله حسینیان و همچنین مهداد بسپاش در تذکری به وزیر دادگستری خواستار این شدند که مصوبه شورای ابلاغ شده به شورای عالی امنیت ملی درباره ایجاد محدودیت‌های بیشتر علیه آقای محمد خاتمی به اجرا گذاشته بشه. اما روزنامه آرمان در گزارش مفصلی که در همین زمینه منتشر کرده از این تذکر با عنوان پروژه جدیدی برای مخالفت با حامیان دولت نام برده و نوشته که چون آقای محمد خاتمی از حامیان دولت آقای روحانی هست و چندی پیش هم اعلام کرد که دیگه به قدرت رسمی در عرصه سیاسی ایران باز نخواهد گشت، حالا نمایندگان عضو جبهه پایداری این پروژه رو آغاز کردن. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی در این زمینه منتشر کرده و نوشته که اجرای این ممنوعیت‌ها و حتی این تذکر خودش خیلی تلخ است، به این دلیل که آقای خاتمی دو بار رئیس جمهوری ایران بوده و هر بار با 20 و 22 میلیون رأی تونسته به این مقام دست پیدا بکنه. البته آقای جواد کریمی قدوسی، نماینده‌ای که از طراحان این محدودیت‌ها هست، به روزنامه شرق گفته که آقای خاتمی باید به دلیل حمایت از اعتراضات سال 88 توبه بکنه. در این حال ایشون گفته که در همون زمانی که هست آقای موسوی و کروبی و خانم رهنورد آغاز شد، چون این مصوبه هم به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود، اما آقای کریمی قدوسی نگفته که از جانب چه کسی این مصوبه به شورای عالی امنیت ملی ابلاغ شده بود. و البته روزنامه ابتکار هم یادداشتی نوشته درباره اینکه چرا اصولگرایان از آزادی بیان آقای خاتمی میترسند.
خب نگاهیم بکنیم به روزنامه اعتماد، طرح ضرورت استعلام از وزارت اطلاعات برای بعضی استخدام‌های حساس در کشور موضوعی است که روزنامه اعتماد به اون پرداخته.
بله، روزنامه اعتماد خبر داده که روز گذشته کلیات طرح الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش که به سایر دستگاه‌ها هم تسری پیدا کرده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده. روزنامه اعتماد اشاره کرده که این طرح از زمانی که آقای جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب شده بود از سوی آقای روحانی و مخالفت اصولگرایان رو این انتصاب در پیدا همش اصولگرایان در صدد بودن که چنین نظارتی بر دولت انجام بدن و مقام‌های دولتی رو برای انتصابات محدود کنن و حالا کلیات این کار رو تصویب کردن، قرار است جزئیات اون روز سه‌شنبه در مجلس مورد بررسی قرار بگیره.
و زمان خیلی کمی داریم آقای رفیع‌زاده که به شهروند نگاهی بکنیم و گزارشی که در تیتری که خودش داشت درباره راه اندازی کلینیک خشم در تهران.
بله، روزنامه شهروند نوشته که آقای بهمن بهمنی مدیر کل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان روز گذشته اعلام کرد که بعد از ماه رمضان با همکاری شهرداری تهران نخستین کلینیک خشم در تهران راه اندازی خواهد شد. ایشون گفته که در این کلینیک قرار است آموزش‌های عمومی به شهروندان داده بشه که چطور خشم خودشون رو کنترل کنن، چرا که خشم اکنون به یکی از آسیب‌های اجتماعی در پایتخت ایران تبدیل شده و بسیاری از نزاع‌ها و حتی قتل‌ها هم ریشه در خشم آنی و ناگهانی داره که شهروندان نمی‌دونن چطور باید اون رو کنترل کرد.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، با ما همراه بودید در این صبحانه خبر.
متشکرم.
خب در ساعت 7:45 دقیقه صبح شما همراهان سحرخیز ما حالا منتظر هستید که کمی موسیقی بشنوید و آخرین خبرها از جهان موسیقی رو مرور کنید. بردیا افشین با ما.
سلام، دوشنبه است. نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به مناسبت‌ها، رویدادها و اتفاقهای مهمی که در موسیقی مردم پسند در سالهای دور و نزدیک مقارن با روزهای گذشته رخ داده. چند روز پیش همزمان بود با 43 سال مرگ جیم موریسون، از ماندگارترین چهره‌های تاریخ موسیقی راک، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای آمریکایی که به همراه گروه دورز مطرح شد. جیم موریسون در 27 سالگی در شهر پاریس پایتخت فرانسه درگذشت. تصور میشه علت مرگ او استفاده بیش از حد مواد مخدر بوده. این آهنگی به اسم Break On Through از گروه دورز، آهنگ آغازین اولین آلبوم گروه، آلبومی به اسم دورز. این آهنگ 47 سال پیش منتشر شده و در معروفیت گروه دورز بسیار نقش داشته. همونجوری که گفتم چند روز پیش همزمان بود با 43 سال مرگ جیم موریسون، خواننده اصلی این گروه که از جذابترین و ماندگارترین چهره های موسیقی راک به حساب میاد. هنرمندی که نه فقط آثارش که رفتارش الهام بخش هنرمندان نسل های بعد از خودش بوده. با مرگ جیم موریسون گروه دورز نتونست موفقیت های خودش رو در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی ادامه بده. Doesn't know your name. از مرگ گفتم، از تولد هم بگم. چند روز پیش دبی هری، خواننده و آهنگساز آمریکایی، 69مین سالگرد تولدش رو جشن گرفت. هنرمندی که خیلی ها او رو به عنوان خواننده و آهنگساز گروه بلوندی میشناسن. گروه بلوندی از جمله گروه‌های مطرح موسیقی موج نو و پانک آمریکایی، گروهی که در دهه 70 میلادی از پیشگامان این سبک بود. Don't you wanna make her? Ooh, don't you wanna take her home? آهنگی به اسم ماریا از گروه بلوندی که شاید موفق ترین آهنگ گروه در دوران جدیدش باشه. بلوندی که در میانهای دهه 70 میلادی شکل گرفته بود، در ابتدای دهه 80 منحل شد، اما از اواخر دهه 90 میلادی دوباره کارش رو شروع کرد و تا به حال هم ادامه داده. آهنگ ماریا در این دوره دوم و در سال 1999 منتشر شده. همونجوری که گفتم، دبی هری، خواننده و آهنگساز گروه، به تازگی 69 ساله شده. و 9 سال پیش در چنین روزهایی هنرمندان مطرح از کشورهای مختلف در 10 نقطه از جهان کنسرت‌هایی را همزمان برگزار کردند. کنسرت‌هایی به یاد موندنی موسوم به لایو 8، کنسرت‌های خیریه که همزمان با اجلاس گروه 8 در شهر کوچک اختراردار در اسکاتلند برگزار شد. هدف این کنسرت کمک به کمپینی بود موسوم به فقر را به تاریخ بسپاریم. کنسرتی بود برای جذب کمک‌های مالی به کشورهای فقیر آفریقایی و جلب توجه بین‌المللی به این موضوع. این کنسرت‌ها در شهرهایی در کشورهای عضو گروه 8 به علاوه آفریقای جنوبی برگزار شد. بیش از 1000 هنرمند در اون حضور داشتند، هنرمندانی مطرح چون گروه یوتیوب، پول مکارتنی، مادونا و خیلی های دیگه. اما شاید یکی از مهمترین اتفاقهای این اجرا قرار گرفتن همگی اعضای گروه اسطوره‌ای پینک فلوید در کنار هم بود، اون هم بعد از 24 سال. این آهنگی به اسم به سادگی کرخ از گروه پینک فلوید. از گروه پینک فلوید راجر واترز، دیوید گیلمور، نیک میسن و ریچارد رایت برای بار اول بعد از 24 سال در چنین روزهایی در کنار هم قرار گرفتند و چند آهنگی رو در کنسرت خیریه لایو 8 اجرا کردند. اتفاقی تاریخی که خیلی ها منتظرش بودند و دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. اما در آخر با هم به آهنگی گوش میدیم از مایکل جکسون به اسم Dirty Diana. 27 سال پیش در چنین روزهای این آهنگ تبدیل به پرفروشترین تک آهنگ هفته یا شماره 1 در آمریکا شده بود. به این ترتیب مایکل جکسون ستاره بیچون و چرای اون زمان موسیقی پاپ، اون زمان تاریخ ساز شد و در آمریکا تبدیل به اولین هنرمندی شد که از یک آلبومش 5 آهنگش شماره 1 یا پرفروشترین هفته شدند. ما با هم به این آهنگ تاریخ ساز گوش میدیم، آهنگی به اسم Dirty Diana از مایکل جکسون.
اینجا پخش تصویری صبحانه با خبر امروز رادیو فردا به پایان میرسه. با این حال من و همکارانم از شما دعوت میکنیم که همچنان ما رو دنبال کنید از طریق رادیو هاتون. Yeah! رس ساعت 8 صبح مثل هر روز وارد بخش سوم این برنامه زنده ویژه صبحگاهی صبحانه با خبر رادیو فردا میشیم. سپاسگزارم از شما که از یک ساعت گذشته تا به حال با ما همراه بودید و اگر از شنوندگانی هستید که همین الان به رادیو فردا میپیوندید وقت خوبی است، چون با رضا ولی‌زاده مروری خواهیم کرد بر آخرین خبرها از ایران و جهان. رضا.
ممنون فهیمه، سلام و صبح بخیر دوباره. در ادامه مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از وین، در میان نشست‌های چند جانبه ایران و کشورهای 5 به علاوه 1، نمایندگان ایران و آمریکا نشستی جداگانه داشتند. آخرین دور از مذاکرات هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 ساعت 9 صبح امروز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، کارتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. آقای ظریف و خانم اشتون قرار است در مورد نتایج مذاکرات و معاونان خود در روزهای گذشته گفتگو کنند. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر خارجه ایران برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم 3 کشور کویت، عمان و امارات شد. خبرگزاری ایرنا از این سفر به عنوان مرحله نخست رایزنی‌های حسین امیر عبداللهیان با مقام‌های حوزه خلیج فارس نام برده است. حسین امیر عبداللهیان در آستانه این سفر به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت: جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد و این موضوع را هم به صراحت به دولت اقلیم کردستان عراق گفتند. آقای امیر عبداللهیان اعلام استقلال کردستان عراق را یک طرح صهیونیستی خوانده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان کردستان عراق خواست است مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را فراهم کند. در خبری دیگر، اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 تن از شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله هوایی برای سرکوب حماس انجام شده و شاخه نظامی حماس نیز این روز را از زمان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. مقام‌های اسرائیلی نیز این حمله هوایی را تایید کرده و گفتند این حمله را در پاسخ به راکت‌هایی که به سوی 9 هدف در جنوب اسرائیل شلیک شده است انجام دادند. حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می‌کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید سرامی گزارش داده است که این آمار در مقایسه با گذشته رشد داشته و میزان تقاضا برای مصرف داروهای محرک در بین دانشجویان نیز افزایش یافته است. در خبری دیگر، علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری مهر گفته است 80% از کسانی که با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس می‌گیرند زن هستند. علیرضا جزینی افزوده 48% پرسش‌های تماس گیرندگان در مورد ماده مخدر شیشه است. و خبر آخر این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس استعلام از وزارت اطلاعات انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از مجموع 229 نماینده 127 تن به کلیات این طرح رأی دادند. بر اساس جزئیات این طرح، استخدام یا انتصاب بدون استعلام از وزارت اطلاعات فاقد اعتبار است و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. فهیمه.
خیلی سپاسگزارم. رضا ولی‌زاده بود در سه بخش کوتاه خبری امروز در صبحانه با خبر رادیو فردا با ما همراهی کرد. اما این رو هم بشنوید که دولت حسن روحانی هدف حمله اصولگراهای تندروس در ایران و اینطور که خبرگزاری ها گزارش می دهند همچنان از سوی مخالفان اصولگرای خود تحت فشار است. فریدون زرنگار همکارم با جزئیات بیشتر به همین موضوع پرداخته که با هم می شنویم.
حسن روحانی روز شنبه در دیدار و ضیافت افطار اعضای دولت و معاونین وزرا و رؤسای سازمان‌های تابع گفت مردم بار امانت سنگینی را بر دوش دولت گذاشتند، بنابراین دولت هم باید به وظیفه سختی که پیش رو دارد واقف باشد و هم باید افتخار کند که مردم دولت را لایق دانستند که بار مسئولیت اداره کشور را بر دوش این دولت بگذارند. حسن روحانی با یادآوری وعده‌های دولت به مردم گفت ما به مردم وعده دادیم که این کشور را از آن مسیر بسیار سخت دیروز به مسیری آسان‌تر و راحت‌تر برمی‌گردانیم. ما به مردم وعده دادیم و گفتیم که ارتباط این کشور را با دنیا و با همسایگان بهتر و بیشتر می‌کنیم. ما به مردم وعده دادیم راهی را انتخاب می‌کنیم که امیدواری آنها را حفظ کند و به مردم وعده دادیم به گونه‌ای رفتار می‌کنیم که اعتمادشان به دولت باقی بماند و وعده دادیم زندگیشان را بهتر و خزانه خالی را به تدریج پر می‌کنیم. رضا تاجیک روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ملی مذهبی مقیم پاریس درباره گفته‌های آقای روحانی به رادیو فردا میگوید
طبیعتاً وعده‌های پیش از اینکه در جایگاه رئیس جمهور قرار بگیرن مردم دادن در انتخابات و مردم به دلیل همون وعده‌ها و شعارها به ایشون رأی دادن و ایشون باید حالا به مردم بگه که تا چه اندازه تونسته به این وعده‌ها عمل کنه و در راه رسیدن به تحقق اون وعده‌ها چه مشکلاتی وجود داشته و طبیعتاً هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان فردی که نسبت به ساختار نظام سیاسی ایران آگاه هست باید برای مردم باز کنه که چقدر تونسته وعده‌هاش رو تحقق بده و در این مسیر چه کسانی، چه گروه‌ها و چه جریان‌هایی مانع بودن تا ایشون به اون وعده‌ها برسه یا به شعارهایی که داده عمل کنه.
از جمله انتقادهایی که به حسن روحانی می شود این است که رئیس جمهوری درباره موانعی که بر سر راه تحقق وعده‌های دولت به مردم قرار گرفتند با مردم شفاف صحبت نمی کند. از رضا تاجیک می پرسم تا چه اندازه این انتقاد را می توان موجه دانست؟
اینجا بعد ما دو تا نکته رو در نظر بگیم. یکی اینکه آقای روحانی در صحبت‌های خودشون در طول یک سال گذشته خب در برخی موانع صحبت‌هایی کردن که از اونها میشه این استنباط رو کرد که مشخص میکنه که چه کسانی مانع هستن و چه کسانی مشکل برایشون ایجاد میکنن، یا اگر دقت کنید دیدارهایی که با برخی از جریان‌های رقیبش انجام میگیره و از اونها میخواد که در مسیر توسعه و سازندگی ایران حرکت کنن، خب طبیعتاً مشخص هست که داره یک خطی رو مشخص میکنه و یک پالسی رو به جامعه میده که چه کسانی رقیب هستن و چه کسانی سنگ اندازی میکنن. اما یک نکته مهمی رو که باید اینجا ما در نظر بگیریم و این باعث میشه که ما یک بار بیشتری رو بر آقای روحانی تحمیل کنیم این هست که آقای روحانی اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی نیست. آقای روحانی رئیس جمهوری است که بر اساس قوانین و قانون اساسی این کشور روی کار اومده و در چارچوب این قوانین باید کار کنه، مجبوره که با قوه مقننه، با قوه مجریه، با رهبری تعامل داشته باشه و بر اون اساس جلو بره. اگر بخواد به عنوان یک فرد اپوزیسیون و به عنوان یک جریان اپوزیسیون عمل کنه، خب طبیعتاً مشکلات رو نه تنها بیشتر میکنه که نخواهد توانست که در چارچوب قانون به شعارهاش عمل کنه و در تحقق اون مطالبات مردم جدی باشه و برسه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین مسئولین دستگاه‌های اجرایی را به تقویت سازمان‌های مردم نهاد فراخواند و گفت همه باید تلاش کنند تا سازمان‌های مردم نهاد، بخش خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند به مردم خدمت کنند و برای این کار وظیفه دارند پیچ و خم‌های اداری را از پیش پای مردم بردارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55. 8:08 گذشته. با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. روز یک شنبه، پنجمین روز از ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران در حالی در وین به پایان رسید که به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس با حضور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی رویکرد کنونی در مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند. آقای لاریجانی همزمان مسئله هسته‌ای ایران را در 10 سال اخیر دارای ابعاد مهم می‌دانست است. همکارم الهه روانشاد در همین زمینه دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی را جویا شده.
اظهار نظر آقای لاریجانی به عنوان یک عملگرای مایل به راست سیاست جمهوری اسلامی نشانه اجماع حاکمیت در مورد رسیدن به یک توافق اصولی با آمریکا پیرامون برنامه‌های اتمی شه. ایران می‌خواد از این بحران کنونی عبور بکنه و راه عبور از بحران رو رسیدن به توافقی با آمریکا در هر صورت می‌بینه. بنابراین در کلیات جمهوری اسلامی این وضعیت رو پذیرفته و اگر بر سر جزئیات چانه زنی میکنن، به نظر من امکان کاهش میزان چانه زنی حتی به قیمت توقف مذاکرات مستمر هفته آینده برای مذاکرات نهایی با رهبری تهران وجود داره.
آقای تقی‌زاده، آیا نوشتن پیشنویس برنامه موسوم به اقدام جامعه مشترک آغاز شده و اگر شده آیا میشه اون را نشانه مثبت در مذاکرات وین دانست؟
منابع نزدیک به آمریکایی‌ها اعلام کردند که مقدمه این متن رو آماده کردند و متن اصلی هم از قول وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام شده که تهیه شده، ولی یادآوری کرد که در متن موضوع پرانتزها بیشتر از نکاتی است که در اون سند نوشته شده و منظور از پرانتزها موارد اختلاف موجود کنونی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1. ولی وقتی در مورد تدوین قالب کلی دو طرف به توافق رسیدن، امکان مذاکرات در مورد جزئیات مورد اختلاف حالا آسان‌تر از گذشته است و بایستی انتظار داشته باشیم تا پیش از مدت مقرر تعداد زیادی از این ابهام‌ها برداشته بشه.
دو خبرگزاری روسیه، ایتارتاس و اینترفاکس، از قول دیپلمات‌های آمریکایی گزارش دادند که مشکلات و موارد مورد اختلاف بسیاری همچنان پا برجاست، از جمله تعداد سانتریفیوژها. مشکلات اصلی به نظر شما در کدام موارده؟
همین موردی که شما به اون اشاره کردید. تصادفاً خانم وندی شرمن که یکی از مذاکره کنندگان اصلی آمریکا هست و همردیف آقای عراقچی معاون آقای ظریف به این موضوع اشاره کرده و همین امروز پیشبینی کرده بود که ما امیدواریم در مورد مطالباتی که ایران داره در آخرین روزها و در آخرین لحظه شاهد امتیاز دادن ایران باشیم. موضوع اصلی مورد اختلاف که تبدیل به یک قضیه حیثیتی برای جمهوری اسلامی شده، آینده غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست. ولی به نظر من در صورت وجود توافق کلی بین ایران و آمریکا میشه با دادن تعریف خاصی از غنی‌سازی و دادن اجازه استفاده از نوع بخصوصی از سنتریفیوژها این مشکل رو که بزرگترین مشکل مذاکرات اتمی هست به نوعی پشت سر گذاشت.
و بالاخره اینکه آقای تقی‌زاده تا چه اندازه امید میره که تا 29 تیر ماه طرفین به توافق برسن؟
مذاکراتی بسیار پیچیده که هم جمهوری اسلامی و هم آمریکایی‌ها به میزان اختلافات موجود بین دو طرف اعتراف دارند. هر دو طرف آماده‌اند و مصمم‌اند که این موارد اختلاف رو به نوعی ازش عبور بکنند. جمهوری اسلامی نیازمنده برای عبور از بحران اقتصادی تحریم‌ها رو کاهش بده و آمریکایی‌ها می‌خوان به عنوان یک پیروزی سیاسی به خونسا کردن خطر تبدیل شدن ایران به یک قدرت اتمی دست پیدا بکنند. بین ملل بایستی انتظار داشته باشیم که با وجود مشکلات عدیده بین راه این توافق قبل از تاریخ مقرر بین دو طرف صورت بگیره.
الهی روانشاد بود همکارم در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. اما فرصتی هست تا با هم نگاهی بکنیم به شماره های پیامگیر، دریافت پیامگیر و پیامکگیر رادیو فردا. یادتون باشه که شما میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز برای ما پیام بگذارید روی 20420221122112 و همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید به 20420733595555. علاوه بر همه اینها همیشه میتونید به صفحه رادیو فردا در شبکه اجتماعی فیسبوک هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در عراق مقتدی صدر از روحانیون با نفوذ شیعه از نوری المالکی نخست وزیر این کشور خواسته است که خود را برای سومین بار نامزد احراز این سمت نکند تا راهی برای خروج از بحران اخیر در عراق پیدا شود. همکارم آزاده اسدی در گفتگو با ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در شمال عراق از او درباره این پیشنهاد مقتدی صدر پرسیده.
آقای مقتدی‌صدر بیانیه ستاد به ائتلاف دولت قانون منتشر کرده، ائتلافی که ریاستش رو نوری مالکی بر عهده داره. از این ائتلاف خواسته برای حفظ یک پاچگی ادا برای پایان دادن به مشکلات سهم دیگر رو غیر از آقای نوری مالکی نامزد کنه برای نخست وزیری. این درخواست با این اعتبار از ائتلاف دولت قانون شده که این ائتلاف بزرگترین فراکسیون در پارلمان عراق رو در دست داره و گفته اگر این اقدام رو بکنه ائتلاف دولت قانون همه شاکر اونها خواهند بود، چرا که منتقدان آقای مالکی به ویژه سنی‌ها و کردها گفتن به هیچ وزیر بار نخست وزیری مجدد آقای مالکی نخواهند رفت. این سخنان رو حضر اسدی عضو جریان صدر هم تکرار کرده، گفته با نخست وزیری که از ائتلاف دولت قانون باشه موافق هستند به شرط اینکه خود شخص نوری مالکی نباشه.
ایلیا، در کنار خبرهایی که مربوط به این بیانیه هست و موارد مختلف دیگه‌ای که در عراق مطرح میشه، بعضی از خبرها حاکی از این هست که یک هیئت ایرانی به سلیمانیه رفته و با احزاب کرد در حال دیدار گفتگو هست. در مورد این دیدارها آیا مواردی منتشر شده؟ خبرهایی هست؟
در مورد محتوای دیدارها چیزی منتشر نشده. هم رسانه‌های خود هم سیاستمداران در بین کردستان میگن این هیئت داره با سران احزاب دیدار میکنه در سلیمانی. حزب اتحادیه میهنی به رهبری آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق و همچنین حزب گوران یا همون حزب تغییر کرسی های قابل توجهی در پارلمان اقلیم کردستان به دست آورده. با رئیس این حزب امروز دیدار داشته هیئت ایرانی که ریاستش رو جناب رئیس سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بر عهده داره. این همراه با صحبت های آقای حسین امیر عبداللهیان با شبکه العالم، آقای امیر وزیر مخارجه ایران که گفته به هیچ وجه ایران اجازه تجزیه عراق رو نمیده و هشداری هم داره در این باره به سران اقلیم کردستان عراق.
از داعش خبر ایلیا، روز نسبتاً کم خبری رو داشتیم در مورد پیشروی‌های گروه داعش در عراق، درسته؟
درسته، در عراق گویا پیشروی نداشتن، اما بعضی از مناطق در استان صلاح‌الدین توسط جنگنده‌های ارتش عراق بمبارون شدند. شهر توسخرماتو هم بمبارون شد و گزارش‌ها از افزایش تعداد پروازهای شناسایی هواپیماهای عراقی بر فراز مناطق تحت کنترل داعش شکایت میکنه. همینطور که دولت عراق وعده داده بود این حملات جدیدی در هفته آینده صورت خواهد گرفت.
در شورای درون اونها رو عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک، کاریست از همکارم مهداد قاسم‌فر. و هر هفته اگر مخاطب مسائل فرهنگی باشید میتونید در این برنامه این مسائل رو پیگیری کنید.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم مسئله روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست نه خبرها، و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با ما همراه هستید با بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا. در اینجا نگاهی میکنیم به آنچه که روز دوشنبه هفت شبه نظامی عضو گروه حماس اتفاق افتاد در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شدند. حماس میگوید که این مرگبارترین حمله اسرائیل علیه این گروه از سال 2012 میلادی تا به حال بوده. اما جدای از این حمله، تنش بین اسرائیل و فلسطینی ها این روزها همچنان ادامه دارد. محمد رضا یزدان پناه گزارشی تهیه کرده با همین موضوع.
وزارت امور خارجه آمریکا از گزارش‌های مربوط به ضرب و جرح شدید یک نوجوان آمریکایی فلسطینی تبار هنگام بازداشت توسط پلیس اسرائیل ابراز نگرانی عمیق کرده است. جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز 14 تیر ماه گفته که یک مقام رسمی کنسولگری ایالات متحده در بیت المقدس با طارق خزیر 15 ساله دیدار کرده. این نوجوان شهروندی آمریکا را دارد و ساکن ایالت فلوریدا است. ویدئویی که روز پنجشنبه منتشر شده نشان می‌دهد که دست کم دو مأمور پلیس اسرائیل آنقدر با مشت و نگد به صورت طارق خزیر که دستانش هم از پشت بسته شده ضربه می‌زنند که او بیهوش می‌شود. تصاویر نشان می‌دهند که با وجود بیهوشی این نوجوان، یک مأمور پلیس همچنان با لگد به صورت او ضربه می‌زند. عکس‌هایی که از طارق خضیر پس از بازداشت و توسط خانواده‌اش منتشر شده نشان می‌دهد که صورت، دهان و بینی او به شدت مجروح و متورم است. در بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا از دولت اسرائیل خواسته شده تا سریعاً درباره این گزارش‌ها تحقیق کند. اسرائیل هم گفته که در این خصوص اقدام کرده است. طارق خضیر که همراه با خانواده‌اش برای شرکت در مراسم تشییع جنازه محمد ابو خضیر از آمریکا به اسرائیل آمده بودند، در جریان اعتراض به قتل این نوجوان دستگیر شد. محمد ابو خضیر که اون نیز 16 سال داشت از اقوام طارق خضیر بود که هفته گذشته روبوده و جنازه‌اش پس از مدتی پیدا شد. گزارش پزشکی قانونی حاکی از این است که محمد ابو خضیر پیش از مرگ به شدت مضروب و سپس زنده زنده سوزانده شده بود. فلسطینی ها می گویند که این نوجوان به تلافی روبوده شدن و قتل 3 نوجوان اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن کشته شده. روزنامه هارتس گزارش داده که پلیس اسرائیل روز یکشنبه 6 مظنون را در رابطه با قتل خضیر بازداشت کرده است. مجموعه این حوادث تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها را مجدداً به شدت افزایش داده.
کارنامه
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه ها اصلا گذاشت شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
کارنامه رو میتونید هر هفته با بهروز کارونی همکار من دنبال بکنید و اگر که پیگیر مسائل و مشکلات جامعه کارگری در ایران هستید، کارنامه از رادیو فردا کار همکارم بهروز کارونی بهترین جاست که میتونید درباره این مسائل بشنوید و خبرهای این حوزه رو دنبال بکنید. یادآوری میکنم که شما اگر دیدگاهی دارید در مورد مجله های هفتگی رادیو فردا یا در مورد بخش های مختلف خبری و بخش های زنده ای که از رادیو فردا میشنوید، همیشه میتونید ما تماس بگیرید. ما منتظر دریافت نقد و نظر و پیشنهاد شما هستیم. شماره دریافت صدای شما روی پیامگیر رادیو فردا در طول 24 ساعت شبانه روز 00420221122112 هست. حالا هم همکارانم صدای خوب شما را آماده کردند که با هم میریم میشنویم.
ما 5 نفریم، یکیمون 500 تومن میگیره، یکیمون 400 تومن. حالا آقا میفرماین که شما ها اینجوری زندگی کنین. امید مستضعفان جهان، اینجوری میشه زندگی کرد؟
از زمانی که همه جا دارن خودشون و بعضی از افراد امام معرفی میکنن یا رهبر، چه فرقی میکنه ابوبکر بغدادی هم امام باشه یا رهبر؟
خانم ها و آقایانی که نماینده مجلس شورای اسلامی هستید، وقت مجلس ها به جای بررسی وضع بیکاری، گرانی، فحشا و شای کار و صدها مشکل مملکت دنبال شلوار خانم ها را افتاده اید. شرم بر شما باید که حیثیت ملی ما را در دنیا خدشه‌دار میکنید.
از کشورهای 5 به علاوه 1 یه صدایی داشتیم، اون اینکه از پولهای ایران که در خارج بلوکه شده به ازای هر نفر ایرانی 500,000 دلار به حساب سرپرست خانواده واریز شود و نتیجه و معجزه آن را سریعا خواهید دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بله، این صبحانه با خبر رادیو فرداست. ساعت 8:24 صبح روز دوشنبه با بخش سوم این برنامه
همراه هستید. روز بدید که در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز به روال روزهای گذشته به مهدی رستم‌پور بپیوندیم و یکی دیگر از سلسله برنامه‌های او برای جام جهانی 2014 در برزیل، جام جهانی فوتبال رو بشنویم که در این برنامه‌ها مهدی رستم‌پور به معرفی ستارگان و چهره‌هایی پرداخته که در جام جهانی شرکت دارند.
ستاره های جام بیستم، لیونل مسی آرژانتین. باهوش‌ترین بازیکن جهان که در صدم ثانیه توانایی اتخاذ بهترین تصمیم را دارد. 4 بار برنده توپ طلای اروپا و جهان، مسی برای عبور از سایه مارادونا تمام افتخارات ممکن را به مراتب بیش از اسطوره فوتبال کشورش کسب کرده. مگر جام جهانی. سال 2005 او از اعضای تیم جوانان آرژانتین در جوانان جهان بود که قهرمان شدند. هم آقای گل شد و هم بهترین بازیکن. در المپیک پکن نیز همراه با امیدهای آرژانتین به مدال طلا دست یافت. جد او سال 1883 از آنکونا در ایتالیا با آرژانتین مهاجرت کرده. لئو در روزاریو به دنیا آمده. پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش نظافتچی نیمه وقت. در 12 سالگی با کمبود هورمون رشد مواجه بود. باشگاه ریور پلات به پیشرفت مسی علاقه نشان داد، اما حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانش نبود. رکساچ مدیر ورزشی وقت بارسلونا توسط بستگان لیونل از استعداد او آگاه شد. رکساچ که کاغذی هم راهش نداشت، پیشنهاد قرارداد مسی را روی دستمال کاغذی نوشت. هزینه‌های درمانی را هم متقبل شدند و لیونل 13 ساله را بردند بارسلونا. اولین بازی رسمیش برای این تیم را در 16 سالگی مقابل پورتو انجام داد. سال 2007 در نیمه نهایی جام حذفی 2 گل به خطافه زد که یکی شباهت بسیاری به گل معروف دیگو مارادونا مقابل انگلیس در جام جهانی 1986 داشت. مثل مارادونا 62 متر دوید. تعداد یکسانی بازیکن را از پیش رو برداشت. 6 بازیکن با احتساب دروازه‌بان از یک منطقه مشابه گل را به ثمر رساند. صدا و لحن گزارشگر به نحوی است که گویی دارد شعری حماسی می‌خواند. هیجان و بهت‌زدگی گزارشگر اسپانیایی با رقص توپ بین پاهای مسی به قطعه‌ای از اپرا شباهت بیشتری یافته تا لحظه‌ای از بازی فوتبال. مسی در این سال‌ها 6 بار لالیگا را برده، 2 بار جام حذفی، 3 مرتبه لیگ قهرمانان و مجموعه‌ای دیگر از کاپ‌ها و افتخارات انفرادی و تیمی که برای پر کردن قفسه‌های یک موزه هم کافی است. اما در رده ملی کارنامه‌اش چنین درخششی ندارد. او که پیشنهاد بازی در تیم ملی جوانان اسپانیا را رد کرده بود، اولین بازی ملی را در 18 سالگی مقابل مجارستان انجام داد. البته در دقیقه 63 به زمین آمد، اما فقط 2 دقیقه بعد کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 بازیکن ثابت آرژانتین نبود. در دیدار دوم وقتی پکرمن خیالش از غلبه بر صربستان راحت شد، مسی را در 15 دقیقه پایانی به زمین فرستاد. او گل ششم را زد که دومین گل ملی خودش محسوب می شود. اما حتی همین یک گل را در جام جهانی 2010 نتوانست تکرار کند. به همین خاطر در سومین جام جهانیش برای تصاحب یگان افتخاری که از دستیابی به آن بازمانده پا به زمین خواهد گذاشت.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای ما را از صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. 8:28 دقیقه صبح روز دوشنبه است که با ما از ساعت 7 صبح همراهی کردید در طول این تقریبا یک ساعت و نیم با برنامه زنده ویژه صبحگاه رادیو فردا همراه بودید. سپاسگزارم از شما شنوندگان و همراهان سحرخیز این برنامه. ما امیدوارم که روز دوشنبه درخشانی پیش روی شما باشه. من فهیمه خضری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه ویژه ویژه صبحگاهی صبحانه با خبر که هر روز رأس ساعت 7 صبح شنونده و بیننده اون هستید. با شما خداحافظی میکنم. روزتون خوب و خوش و قشنگ و زیبا. We'll be right back.